حوزه واقعیت قطعا جواب منفی است، اما برای کسانی که در مرداب و گرداب خود ایجاد کرده در حال غرق شدن هستند، در حقیقت هر گونه اقدام برای اینکه بتوانند یک روز دیگر به حیات خودشون ادامه بدن، معمولا این اقدام را انجام خواهند داد. عربستان هم در این شرایط است، یعنی در یک وضعیتی قرار گرفته که در این مردابی که خودش اون رو ایجاد کرده در حال نابود شدن هست. بنابراین قطعا این گونه جلسات که انصار الله از ابتدا اعلام کرده بود و اون رو نامشروع خوانده بود و دلایل سیاسی رو هم بیان کرده بود، و البته اگه فرصت باشه باید خدمتتون عرض کنیم یک مجموعه متناقض غیر قابل تعامل در این در حقیقت نمایندگان وجود دارن که اینها همه انتصابی هستند و در حقیقت حتی قطعنامه 2216 رو هم سعودی ها بدین شکل زیر پا گذاشتن که البته انصار الله او رو از ابتدا هم قبول نداشت، اما با این اقدامشون علی رغم اینکه دائما بر مفاد این قطعنامه اصرار دارن، اما این کاری رو که انجام دادن در حقیقت پایمال کردن اون قطعنامه سازمان ملل هم هست. قطعا این مسئله از قبل قابل پیشبینی بود، کارشناسان مختلف در این رابطه اظهار نظر کردند که این افراد و این گونه جلسات قطعا نمیتواند هیچ مفید فایده برای ملت یمن، و قطعا وقتی که برای مردم یمن منفعتی نداشته باشد حتما برای سعودی ها هم منفعتی نخواهد داشت. و در حقیقت این مذاکره یمنی نیست، بلکه این مذاکره منصوبین عربستان هست برای اینکه بتوانند در حقیقت یک تبلیغات رسانه‌ای صلح‌خواهانه رو مدیریت کنند.
درسته. حتی آقای ابراهیم الدیلمی سفیر یمن در تهران هم گفتن که خب مذاکره با یمنی‌ها باید در صنعا صورت بگیره، یعنی اصلا وقتی طرف اصلی مذاکره یمن هست و اون طرف عربستان هست، خب باید در صنعا این مذاکرات صورت بگیره، نه جایی که حالا هر جای دوست داره عربستان و چند نفر روز خوش تعریف دعوت میکنه و به قول شما فقط یک شو تبلیغاتی هست. اما آی دکتر، جنگ اوکراین هم به نظرم تحولات جنگ اوکراین هم اثر گذاشته روی جنگ یمن. به هر حال سعودی ها و اماراتی ها رو به شکل های گوناگونی باعث نارضایتیشون شده، یعنی یک مقدار این تأثیر این دوتا جنگ رو هم رو شما چطور ارزیابی میکنید با توجه به این که به هر حال الان امریکا و اروپا کم توجهی میکنن یا توجه کمتری دارن نسبت به یمن و بیشتر تمرکزشون روی جنگ اوکراین هست؟
بله، ببینید جناب معظم، واقعیت هم اینه که این اتفاقی که در اوراسیا افتاد به نام جنگ یا تحولاتی که در اوکراین ما مشاهده میکنیم، یک کمک کرد به بهانه سازی های آمریکایی ها و اروپایی ها و در مقابلش عربستان و امارات. چرا؟ به دلیل اینکه تقریبا از 2 سال گذشته علی رغم اینکه شایعاتی بود در این رابطه و آقای بایدن در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش گفت باید وضعیت یمن روشن بشه و تصور میکرد با اومدن او میتواند تحول خارق العاده ای رو به نفع کشورهای وابسته به خودش یعنی عربستان ایجاد بکنه، اما وقتی آمد وارد صحنه شد، گزارشات رو دید و در حقیقت به بیشتر از گذشته پرونده ها رو مطالعه کرد و مشاوران به او مشاوره دادن، متوجه شدن که نه، اینطور نیست که موضوع یمن به این سرعت بتواند به نفع عربستان به اتمام برسه. بنابراین از 2 سال پیش به این طرف امریکایی ها در رابطه با این مسئله هشدارهایی رو به عربستان دادن که آقا تکلیف خودت رو روشن کن، اینقدر جنایت اونجا صورت گرفته به حمایت ما امریکایی ها که در ضمن این که تو داری آبروی نداشته خودت رو در حوزه حقوق بشر میبری، ما هم در این رابطه داریم محکوم میشیم. و تجمعات مختلف، گردهمایی‌ها، نشست‌های مختلف، بیانیه‌های مختلف از جانب در حقیقت سازمان‌های مستقل بر علیه ما آمریکایی‌ها و بخشی از اروپایی‌ها هم داره صادر میشه. بنابراین وقتی که جنگ و تحولات اوکراین شروع شد، برای همه طرف‌ها یک بهانه‌ای شد برای اینکه در حقیقت شرایط رو به گونه‌ای مدیریت بکنن که این مطلبی که جناب عالی گفتید در حقیقت در انظار عمومی به نظر برسه. اما واقعیت امر این هست که از 2 سال قبل به این طرف امریکایی‌ها دیگه اون در حقیقت حمایت لازمی که عربستانی‌ها درخواست می‌کردن، حمایت‌ها قطع نشده، به هیچ عنوان قطع نشده، اما اون حمایت‌هایی که عربستان می‌خواستن برای اتمام پرونده یمن و خروج از این مرداب برای اونها امکان پذیر نیست. بنابراین من تصورم بر این هست که قطعا با توجه به افولی که ما در امریکایی‌ها می‌بینیم و توانمندی اداره چند حوزه مأموریتی رو و پرونده‌های مختلف رو در حال حاضر در دولت بایدن مشاهده نمی‌کنیم، قطعا این تحولات اوکراین هم روی این موضوع تأثیر گذاشته و در بهانه ای شده است برای فشار بیشتر به عربستان. و حالا عربستان و امارات هم حالا یک مواضع در حقیقت ظاهری رو در ارتباط با این قضیه با دادن رأی خودشون در سازمان ملل و غیره دارن میدن. اما حقیقت موضوع همون مطالبی است که در ابتدا با هم دیگه صحبت کردیم و اون این که مقاومت مردم یمن امروز به گونه است که فقط مذاکرات یمنی با همه ملاحظاتش، حالا مکانش در صنعا باشه و افرادی که باید باشن و در حقیقت تصمیماتی که باید گرفته بشه، میتواند قضیه رو به اتمام برسونه. وگرنه این اقدامات ظاهری و یا اینکه خدمتتون عرض کنم که گروهی رو جمع کنن و در ارتباط با این موضوع بخوان به یک نتیجه برسن، قطعا مقاومت یمن این مطالب رو نخواهد پذیرفت، چون منافع مردم یمن در این گفتگوها لحاظ نشده.
بله آقای دکتر، بسیاری از تحلیلگران سیاسی سرنوشت جنگ یمن رو به نتیجه مذاکرات ایران و عربستان پیوند زدند. حالا به هر حال با توجه به اینکه 2 بازیگر اصلی منطقه یعنی ایران و عربستان معمولا در شکل دادن به تحولات آینده نقش دارن، شما ارزیابیتون از این مسئله به چه صورت است؟
این رو باید به طور رسمی مقامات سیاست خارجه جمهوری اسلامی اعلام بکنن، همون گونه که قبلا هم اعلام کردن که مسئله یمن و مسئله مقاومت یمن به هیچ کس، به هیچ طرف غیر از خود مردم یمن ارتباط نداره. اگر عربستان مایل است مشکلی از مشکلات خودش رو در یمن حل کنه، باید با یمنی ها وارد مذاکره بشه. اگر یمنی ها بپذیرن که با اونها وارد مذاکره بشن قبل از یک آتش بس واقعی، قبل از پذیرش شروط انصار الله، اون به مسائلی است که به خود اونها مربوطه. بنابراین در ارتباط با گفتگوهای دو طرفه، در ارتباط با موضوعات دو طرف یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان، موضوعی به نام یمن از ابتدا نبوده و نخواهد بود و در حقیقت اینها دستپخت رسانه‌هایی است که حالا یا علاقمند هستند که مطالبی رو در این رابطه بیان بکنن و یا اینکه علاقمند هستند که به گونه‌ای عواملی غیر از مقاومت یمن و مردم یمن رو در این جنگ 7 ساله بخواهند به نمایش بذارن و دنبال مقصر سازی باشن و یا اینکه در موضوعاتی که مرتبط به جمهوری اسلامی نیست بخوان اون رو مرتبط کنن. اما واقعیت این هست که ما از مقاومت یمن حمایت خواهیم کرد، اما در این مقاومت نقش مؤثری که خود مردم یمن و انصار الله دارد قطعا اولا و اولویت داره و جمهوری اسلامی قداست و قوام و فربه بودن و عقلانیتی که امروز بر مقاومت یمن هست رو به هیچ عنوان دخالتی در ادامه او و یا اتمام او و یا در دخالت در این مسئله رو نخواهد داشت.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سعید رضا صدرحسینی عزیز از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
انشاءالله موفق باشید. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی بودن، کارشناس مسائل خاورمیانه.
جمعه با سیاست. لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده. سرکار خانم حشمتیان همکارم در این بخش حضور دارم و قرار هست که به نظرات مخاطبین یک بررسی داشته باشین دیگه، درسته؟
بله، همینطور. خدا قوت میگم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی که تا به الان شنونده برنامه ما هستن. تو این فاصله سری زدیم به فضای مجازی تا نظرات کاربران رو در مورد تحولات اخیر منطقه جویا بشیم که چند مورد از اونها رو براتون میخونم. کاربری به نام نادری گفته تحولات اخیر به نفع محور مقاومته، پس این همه تلاش بدخواهان به نظرتون چی میشه؟ یاری کاربری دیگه هم نوشته رژیم صهیونیستی عامل تشنج در منطقه است و تنها مقاومت تونسته این رژیم رو مهار کنه. وزیر امور خارجه سوریه هم در واکنش به تحولات اخیر در اراضی اشغالی در شبکه‌های اجتماعی نوشته تحولات اخیر سبب شد تا آرمان فلسطین دوباره پویایی خودش رو پیدا کنه.
بله. حالا تو جریان تحولات اخیر قدس و غزه یک معادله جدیدی رو از سمت مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی ایجاد کردن، تحمیل کردن که پذیرشش برای صهیونیست‌ها خیلی دشواره.
بله، کاربری دیگه به نام کاوه هم گفته حمایت دائمی آمریکا از رژیم صهیونیستی در تقابل فلسطین و اسرائیل آشکار شدن دوباره ریاکاری آمریکا برای جهانه. صباغ کاربری دیگه هم نظرش رو اینطور گفته که پیش از شروع ماه مبارک رمضان صهیونیست‌ها به صراحت نگرانی خودشون رو از تشدید مبارزات فلسطینی‌ها در این ماه اعلام کردند. صباغ با اشاره به این موضوع گفته تحولات نشون میده که اتفاقاتی در راهه. در خصوص تحولات اخیر یمن هم کاربری به نام مهدیان گفته با تداوم جنگ یمن غرب متوجه ضعیف شدن متحد خودش عربستان شده و از طرق سیاسی تلاش میکنه که ائتلاف سعودی بیش از این ضعیف نشه. و کاربری به نام ساعدی هم گفته تغییر معادلات جنگ یمن و عربستان نوید بخش تحولات مهم منطقه‌ای.
بله، اینم من اضافه کنم که بعقیده تقریبا همه کارشناسان قدرت انصار الله نشون میده که نیروهای یمنی نقش تعیین کننده در تحولات آینده جنگ یمن پیدا کردن. تموم شد؟
بله، ممنونم از توجهتون و از حضورتون. خداحافظ.
سلامت باشید خانم شاتی، ممنونم. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم. جمعه با سیاست از رادیو تهران رو میشنوید شما شنوندگان عزیز. سامانه پیامکی 3094 آماده دریافت نظرهای شما هست. دو تا سوال ما طبق روال داریم که براتون مطرح میکنیم، شما پاسخ بدید، نظرتون رو بگین. در واقع یکی این که پیشبینی شما از تحولات آینده پیشبینی شما از آینده تحولات جبهه مقاومت در منطقه چی هست؟ و سال دوم هم دلایل ضعف و ناتوانی سعودی ها و صهیونیست ها در عبور از بحران های پیش رو رو چی میدونید؟ سامانه پیامکی 3094. تعداد پیام های خیلی زیادی از شما شنوندگان عزیز به دست ما رسیده که محبت داشتین و در سوال نظرسنجی مردمی ما هم شرکت کردید. اما مهمان دیگر تلفنی ما جناب آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله.
سلام جناب علی و همه شنوندگان محترمتون، و سلام و عصر خیر خدمت شما.
آقای دکتر، یکی از عوامل مؤثر بر آتش‌بس دو ماهه یمن که به درخواست طرف‌های عربی و البته سازمان ملل انجام شد، اوجگیری حملات یمنی‌ها به عمق استراتژیک عربستان بود. ارزیابیتون از نقش مقاومت یمن با البته با محوریت انصار الله در هدایت تحولات جنگ به سمت درخواست‌های عربی برای آتش‌بس و پایان دادن به جنگ چیست؟
بله، همونجور که فرمودید موضوع آتش بس و در حقیقت فرصت عدم استفاده از سلاح یا استفاده از نیروی قهری که پیش آمده است، دیگر نکاتی بودی که خب عربستان مدت دنبالش می‌داشته است و به دنبال این بوده که با توجه به اینکه نیروهای مقاومت در یک سیر در حقیقت پیشرفت از سلاح‌های دستی تا استفاده از پهپاد در قدر جلو رفتن، دنباله میگشت که تا دستاویز یا راهی پیدا کنه برای توقف حملات نیروهای مقاومت، و نیروهای مقاومت هم در ماه گذشته به دلیل حجم حملات نیروهای ائتلاف عربی و همچنین ضرباتی که یا به نوعی خسارت هایی که ملت یمن وارد کردن، تلاش کردن که در یک قرار متقابل دو ماهی رو در حقیقت به عنوان آتش‌بس یا به عنوان توقف حملات نظامی در نظر بگیرن. اما چیزی که مسلمه هستش که عربستان به عنوان پیش قراول در حقیقت ائتلاف عربی و به تبع دیگر کشورهای عربی که حمایت کردن، در این مدت بعضا نقض آتش‌بس کردن. اون هم به این دلیل بوده است که اونها با این فضای ذهنی نقض آتش‌بس کردن که بتوانند در مذاکرات امتیازات بالاتری بگیرن، یا بتوانند در روزهای آینده در پس آتش‌بس اگر بتوانند فرصتی ایجاد شد که به گفتگو بپردازند، اصطلاحاً بتوانند با دست پر در مذاکرات حاضر بشن. لذا برخوردی که عربستان در این مدت داشته این هستش که بتواند از فرصت در حقیقت استفاده از قدرت قاهره خودش که یک نبرد نابرابر استفاده کنه. لذا موضوع آتش بس موضوع تحت شعاع.
آقای دکتر لاسردی عزیز، ما صدای شما رو یه مقدار بعد میشنویم. من میخوام در واقع یه فاصله بگیریم، ما ارتباط رو قطع کنیم، مجدداً با تلفن همراه شما تماس بگیریم که بتونیم با شما با کیفیت بهتری ارتباط برقرار بکنیم.
بله
خواهش. ما یه فاصله کوتاه میگیریم تا دوستان من مجدداً آقای دکتر لاسردی رو تماس رو باشون برقرار کنن. بله، ساعت 15:47 هست. فهم می‌کنم ارتباطتون برقرار شد با آقای دکتر لاسردی، درسته دوستان؟
بله.
آقای دکتر مجدد خدمت شما سلام می‌کنم. بله، در خدمتتون هستیم، می‌فرمایید.
عرض کردم این معادله نابرابر قدرت در سرزمین‌های یمن در حال پیشروی هستش. تلاش عربستان برای این بود که در همین دوره هم بتواند در حقیقت با اقدامات نظامی، حالا بعضاً بمباران، استفاده از موشک و دیگر لوازم و تسهیلاتی که در اختیار داره، بتواند نیروهای یمنی رو وادار به آمدن پشت میز مذاکرات با دست برتر خودش انجام بده. لذا ما در این فضا مواجه با در حقیقت فشارهای نظامی عربستان هستیم که همونجوری عرض کردم این فشار نظامی با این ذهنیت انجام شد. اما کاری که متقابلا نیروهای مقاومت کرده بود که تلاش کردن با اصطلاحاً به زبان من با حملات نقطه‌ای یا با حملات مخته‌ای تلاش کنن که فشارهای نظامی عربستان رو مدیریت کنن و به نوعی اونها رو مجاب کنن به اینکه از حجم آتش و از حجم اصطلاحا خسارت بکاهن. بذار در این معادله آنچه که مسلمه هستش که دو طرف وارد یک جنگ فرسایشی شدن، اما همینطور که عرض کردم چون این معادله نابرابر هست، به طور خاص نیروهای مقاومت دارن تلاش میکنن که به نقاط حساس عربستان ضربه بزنن. در مقابل برای عربستان شاید مهم نباشه، همین که بتواند اونها رو مجاب کنه، هم اونها رو وادار کنه، اونها رو مجبور به توقف در حقیقت آتش کنه، برای اون شاید یک پیروزی باشه.
بله آقای دکتر، یکی از مشکلاتی که جنگ یمن داره محاصره اقتصادی این کشور و فاجعه انسانی هست که در حال وقوعه. سازمان ملل هم خب بارها نسبت به این قضیه هشدار داده، اما این وضعیت متاسفانه همچنان ادامه داره. حالا شما بفرمایید با توجه به آتش‌بس موقتی که به وجود اومده و جریان داشتن برخی گفتگوهای سیاسی، آیا سعودی‌ها نشانه ای از حسن نیت برای رفع تحریم‌های اقتصادی یمن از خودشون نشون دادن؟
ببینید آنچه که تاکنون در حقیقت میدان عملیات نشون میده که سعودی‌ها تاکنون رفتاری مبتنی بر حسن نیت یا برای اصطلاحاً داشتن یک رفتار منطقی به نظر من نشون ندادن، چون همونجوری که شما به درستی اشاره کردید یا صحنه تحولات یمن نشون میده، خب در پس این آتش بس نه کمک انسانی شده، نه کمک دارویی شده است، نه به دبستان‌های یمن اصطلاحاً دچار روال عادی شده است. از اون طرف خب همونجوری که شما اشاره کردید به درستی، گزارشی که نماینده سازمان ملل داده است از یک نسل‌کشی یا به نوعی خدمتتون عرض کنم که
فاجعه انسانی
دلالت داره. خب ماهاست که اخبار تحولات یمن رو میشنویم. خب حجم گرسنگی و حجم قحطی در یمن، بحث بروز و سرایت یا شیوع بعضن بیماری های در حقیقت عمومی، خب اینا نشون میده که تغییر تحولات در یمن ببینید در بخش انسانی دچار یک فاجعه است. ولذا در این فضا اگر مواجه باشیم با رفتاری که عربستان میکنه، به طور حتم باید این رفتاری باشه که یه مقداری طرف مقابل رو مجاب کنه به این که بند خدمتون رو عرض کنم که تحولات مسالمت آمیز مثل آتش بس تأثیر یا تاکید بیشتری کنه. من فکر میکنم که اینجا دیگه دست اصطلاحاً سازمان ملل یا نیروهای سازمان ملل یا سازمانهای بین‌المللی است که بتوانند با حضور به موقع، حتی دخالت به موقع، تلاش کنند که حالا که آتش بس برقرار شده و حالا که دو طرف مجاب شدن به این که از نیروی نظامی فاصله بگیرن و به روش های صلح‌آمیز یا نشستن پشت میز مذاکرات رو بیارن، دیگه اینجا باید سازمان بین‌المللی وارد بشن و با دادن امتیاز به طرف های متقابل، ببینید طرفی که بیشتر داره ضرر میکنه یا طرفی که از موضع یا به نوعی در فشار بیشتری و تنگنای بیشتری است، بتوانن روند مسالمت آمیز یا بحث آتش بس رو به یک اصطلاحاً سرمنزل مقصود برسونن و طرف مقابل رو مجاب کنن به اینکه این روند میتواند ادامه پیدا کنه و حتی میتواند به نفعش باشه. لذا اگر نیروهای مقاومت در حال حاضر حساب کنن یا بررسی کنن یا اینگونه محاسبه کنن که این آتش بس نه به نفع خودشون هست، نه به نفع مردمشون هست، نه به نفع فرض کنید فضای اقتصادی سیاسی، حتی فضای اجتماعی بهداشتی و دیگر چیزها، شاید این فرایند بعد از دو ماه انقضاء پیدا کرده و ادامه پیدا نکنه، ولی دوباره فرایند جنگ شروع بشه. به نظر میاد که اینجا دیگه هنر سازمان‌های بین‌المللی و مهمتر از اونها بازیگران منطقه‌ای است. بالاخره بازیگران به طور حتمی می‌توانند مثل سازمان‌های بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند. من فکر می‌کنم تو بحران‌های منطقه‌ای ما شاید به اندازه سازمان‌های بین‌المللی نقش کشورها و بازیگران منطقه‌ای می‌تواند مهم باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، نقشه تحولات سیاسی و امنیتی منطقه در یمن، فلسطین، لبنان، سوریه، حتی در عراق یه جورایی از عقب نشینی نیروهای متجاوز و پویایی حرکت گروه‌های مبارز و مقاومت دلالت داره. یعنی این چیزی که این روزها ما داریم می‌بینیم. حالا به نظر شما چه تحولی در منطقه در حال شکل‌گیری هست که متجاوزین عقب رانده میشن و اونهایی که مقاومت می‌کنن و گروه‌های مردمی هستن و مبارزه می‌کنن دارن حرکت رو به رشدی دارن؟
ببینید، من فکر کنم بیش از یک دهه هستش منطقه ما در یک معادله بین دموکراسی و مقاومت در حال بالانس شدن هستش. یعنی از جنگ 33 روزه و جنگ 20 روزه و پس آمد اون جنگ یمن و تحولات عراق و انواع اقسام تحولات رو وقتی شما نگاه میکنید مواجه با این موضوع میشوید که در منطقه ما آیا نیروهای مقاومت در حال رشد، نمو، گسترش و سازماندهی هستند یا نیروهای استادان ضد مقاومت. به همون چیزی که عرض کردم، پرونده های مختلفی که ما در منطقه خودمون داریم، مثل پرونده عراق، مثل پرونده فلسطین، مثل پرونده لبنان و حتی یمن، نیروهای مقاومت یا نیروهای مردمی تلاش کردن که اولا هنر خودشون رو در دفاع از سرزمین خودشون اثبات کنن، دو اینکه تلاش کردن نیروهای اصطلاحاً مهاجم رو یا متوقف کنن یا از اصطلاحاً سرزمین‌های خودشون بیرون کنن. سومین نکته، من فکر کنم نکته بسیار بسیار مهمی است، بحث ساماندهی یا سازماندهی شدن نیروهای مقاومت هست. برخلاف الان به نظر میاد که ما در کشورهای مختلف دارای یک سازماندهی مشخص و معین نیروهای مقاومت هست که من فکر میکنم اینجا جا داره که از نام و یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه یاد کنیم که او در حقیقت این درخت پرثمر رو در منطقه ما هم به وجود آورد، هم اصطلاحاً گسترش داد و هم اینکه یه طرحی ریخت که منطقه بتواند در مقابل تجاوزات نیروهای خارجی، ببینید نیروهای غربی که همیشه با شعار اصطلاحاً صلح وارد میشه اما بزرگترین جنایت میکنن، بتواند با این نیروها مقابله کنه. و من فکر کنم این فضایی که نیروهای مقاومت هم درک کردن و هم ساماندهی شدن و هم الان با این ذهنیت دارن مقابله میکنن.
بله. آقای دکتر، به عنوان سال آخر، ارزیابی شما از آینده در واقع محور مقاومت به صورت کلی دارم عرض میکنم، کل محور مقاومت، ارزیابیتون از آینده این قسمت چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید، من فکر کنم نیروهای مقاومت الان خودشون رو در حقیقت تو منطقه ما تثبیت کردن، اما توان و لوجستیک و اصطلاحا آمادگی اونها بستگی به شرایط هر کشور و هر ملتی داره و خب در ملت‌های مختلف ما دارای نوسان هستیم. اما عرض کردم بزرگترین مسئله ما، بزرگترین نویدی که ما می‌تونیم در اصل نیروهای مقاومت تو منطقه داشته باشیم این هستش که نیروهای مقاومت خودشون رو تثبیت کردن و اصطلاحا به عنوان یکی از بازیگران یه بخشی از ملت‌های منطقه در حقیقت به رسمیت شناختن و دارن بازیگری می‌کنن. به طور حق آنچه که مسلم هست این هستش که نیروهای مقاومت معادلات منطقه مؤثر هستند و عرض کردم دیگه از این بعد به پویایی و فعالیت و هنر هم رهبران هم نیروها و هم اصطلاحا تبادل نظر و بدبستان‌های سیاسی و غیر سیاسی نیروهای مقاومت و کشورهای همراه برمی‌گرده که انشالله بتوانن این فضا رو با اصطلاحا قدرت بیشتری به جلو ببرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسن لاسردی عزیز از صحبتاتون. اگر فرمایشی ندارین باهاتون خداحافظی میکنم و براتون عرض موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، از شما
بسیار
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر حسن لاسردی بودن، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده، لحظات پایانی برنامه جمعه با سیاست این هفته هست. در برنامه امروز سعی کردیم رویکردها و جهتگیری‌های سیاسی و امنیتی در منطقه از یمن تا فلسطین رو مورد بررسی قرار بدیم با حضور کارشناسان محترم برنامه. به هر حال نکته‌ای که هست، محور مقاومت خدا رو شکر حرکت پویایی داره و متجاوزینی که در کشورهای مقاومت محور مقاومت حضور دارن کم کم عقب نشینی میکنن و شاید نمیدونم، شاید دارن آگاه میشن از راه خطا و اشتباهی که در حال پیمودن اون هستن. براتون آرزوی موفقیت میکنم، براتون آرزوی سلامتی میکنم. فصل بهار فصل بسیار بسیار زیبایی است، از این زیبایی استفاده بکنیم، این زیبایی رو حفظ بکنیم و برای نسل‌های آینده هم انشاءالله اون رو به یادگار بگذاریم. آرزوی سلامتی تندرستی دارم براتون تا یک برنامه دیگه و جمعه با سیاستی دیگه. وقت همگی شما بخیر، التماس دعا، خدا نگهدار.
ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
این چه سر و وضعیه برای خودت ساختی؟
چرا موهات اینقدر به هم ریخته است؟
با این قیافه میخوای بری مهمونی؟
من اصلا مهمونی نمیام.
میخوام یه رازی رو بهت بگم.
چه رازی؟
راز داشتن یه موی صاف و درخشان، استفاده از سرم موی آمارانته.
سرم موی آمارانت، ترکیبی از روغن‌های طبیعی آرگان، مورینگا، آووکادو و عصاره آلوورا به علاوه ویتامین ای. برای خرید این محصول کافی عدد 2 رو به 1644 بفرستی و این محصول فوق‌العاده رو درب منزل تحویل بگیری. آمارانت، یک راز زیبا. شماره پشتیبانی 0-21-26-40-72-25.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه. یک